عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ دنباله وقایع دوران سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار رو براتون تعریف میکنم. شما براتون گفتم که فرانسوی ها به ایران دروغ میگفتن و ژنرال گاردان که حدود یک سال و چند ماه در تهران بود و در تبریز میرفت، تبریز میومد، چون اتاماجور یعنی ستاد ارتش در تبریز بود و عباس میرزا نایب السلطنه و ولیعت فرمانده کل نیروهای مسلح ایران بود که اینا توانستن تعدادی هنگهای پیاده نظام آماده کنن و همینطور عرض شود که سواران عشایری رو نظم و نسقی بدن و ارتش ایران تقریبا توانست در برابر روسها که ارتش 1,000,000 نفری داشتن، بسیار مجهز بودن، ولی متاسفانه از بخت بد ایران در اون زمان عرض شد که فرانسه به ایران خیانت کرد مثل همیشه و ناپلئون آمد در اون ملاقاتی که کرد در عرض شد که ارفورد، قراردادی که امضا کرد با امپراتور الکساندر اول، ایران رو فراموش کرد و هیچ اون مواعیدی که قولهایی که داده بود در قرارداد ترکمانچای انجام نداد. حتی تفنگ هم 20,000 تفنگ قرار بود به ما بدن، ندادن. و سروان فاویه و صدفان روبول اینا تونستن فقط 30 عدد 30 قبضه توپ بسازن و از اصفهان به تهران بفرستن که اینم البته تا حدودی عرض شود موفقیتی برای ارتش ایران عرض شود که تأمین کرد، تحصیل کرد. افسران فرانسوی به دستور ژنرال گاردان خودشون رو کنار کشتن از جبهه ها و ایرانی ها رو رها کردن. همیشه خارجی ها با ما این کار رو کردن. در وسط عرض شود که دوران مثلا همکاری و اتفاق ما رو رها کردن، کمان که انگلیسی ها در شهریور 20 از ایران خیلی ظاهرا حمایت می کردن. ولی به محض اینکه با اتحاد جماهیر شوروی صلح کردن، ایران رو فراموش کردن و شوروی‌ها رو تحریک کردن در حمله ای که انگلیسی‌ها به ایران میکنن، اونها هم از طرف شمال به ایران حمله کنن. خیلی خوب برچود که آقای سر جان مالکوم از طرف کمپانی هند شرقی هلند که یک دولت مستعمراتی بود میاد و بعد سر هارفورد جونز از طرف وزارت خارجه بریتانیا به ایران اعزام میشه. اینا باید یه مخارجی رو برای کمک به ایران اختصاص میدادن. بعد این حکمران هندوستان که یک لوردی بود، لورد مینتو بود، این کارو نمیکرد. یعنی گفت من قبول ندارم، سر جان مالکوم نماینده منه و اون سر هارفورد جونز که قبلا کمیسر و به اصطلاح کاردار انگلستان در بصره بود اونو به رسمیت نمیشناخت. و این اختلافات همینطور به ایران رسید و ایرانی ها نشسته بودن چه کار بکنن. حالا فرانسوی هم دارن میرن، رسیدن به تبریز، دارن میرن به طرف فرانسه که کم کم از طریق عثمانی برگردن به اروپا. ایرانی هم سردرگم هستن و ژنرال بزرگ ایرانی ها عباس میرزاست و دوتا برادر. عرشبت که هیئت اعزامی فرانسه از ایران میره و هیئت اعزامی دولت بریتانیا روز 14 فوریه 1809 وارد عرشبت که تهران میشه. نکته جالب اینجاست که سر جان مالکوم که حالا دیگه به درجه سرتیبی رسیده بود، آمده بود در خلیج فارس منتظر بود. دولت ایران اطلاع پیدا میکنه یک هیئت دیگر انگلیسی، یعنی هیئت سر هارفورد جونز که از زمان کریم خان زند این در بصره بود، در بغداد بود، گاهی به ایران سفر میکرد، از دوستان لطفعلی خان زند بوده. خیلی جالبه، میرزا عیسی قائم مقام که وزیر بعدی فتحعلی شاه شد در اون زمان یک منشی در رتبه های پایین بود، با این سر هارفورد جونز آشنایی داشت. خب این سر هارفورد جونز به سواحل ایران میرسه. همراهان جونز به 100 نفر میرسیدن، 127 نفر. یک منشی بوده، یک نفر خزانه‌دار بوده از به اصطلاح دولت انگلستان، یک قنسول انگلیس در بوشهر بوده، 60 سپاهی هندی بودن، 100 مستخدم ارمنی و هندی هم در این سفر بودن. 127 نفر خیلی مهمه. اینا میان و ما شانس داریم که هم سر هارفورد جونز کتاب خاطرات خودشو نوشته، یک جلده، و من کتابشو تو کتابخانه‌ام دارم، نمیتونم پیدا کنم، نمیدونم چرا اینقدر اینجا شلوغه، دارم دنبالش میگردم. یکی از مسائلی که انگلیسی‌ها از روز اول ورودشون به صحنه سیاست ایران بهش تکیه میکردن مسئله پزشکی بود. اینا میدونستن که اغلب پادشاهان ایران مریض هستن. شما نگاه کنید، پزشک هیئت خیلی مورد توجه بود، یعنی چون اغلب پادشاهان ایران مریض بودن بر اثر خورد و خوراک زیاد، استراحت زیاد. مثلا شاه سلطان حسین همیشه بیمار بود. شاه سلیمان که اصلا 15 سال میگفتن از حرم بیرون نمی اومد. برابر اینا احتیاج به پزشکان خارجی داشتن. براتون گفتم که پادشاهان صفویه پزشکان خارجی داشتن. اینا خاطراتشون هم یک دکتر انگلیسی سلیل الگود نوشته، تاریخ پزشکی ایران، همین دکترها رو نوشته که اینا مال کمپانی هند شرقی انگلیس بودن و پادشاهان ایران به اینا مراجعه میکردن. و یکی از شانسهای دولت انگلستان در این به اصطلاح هیئتایی که میفرستاد این بود که دکتر، یک دکتر جراح میفرستاد، مثل دکتر کمپل. دکتر کمپل که بعدها حتی وزیر مختار در ایران شد، یعنی اینقدر مورد توجه شاهان قاجار قرار گرفت که اومد و رسید به مقام سفارت در ایران. وزیر مختار یعنی سفارت. بسیاری از این دکترهای انگلیسی در ایران وارد کادر دیپلماتیک شدن، به مقامات بالا رسیدن، برای اینکه سلاطین به اینا اعتقاد داشتن و دولت انگلستان میخواست که اینا رابطهش خوب باشه با پادشاهان قاجار. بهترین کار پزشک خانوادگی پادشاهان بود که اینا بعد وارد کادر دیپلماتیک شدن. و شما اغلب پادشاهان قاجار بسیار پزشکان خارجی داشتن. خب این اولین کس که اومد دکتر جراح کمبل هستش. کمبل که میم پ ب لام کمبل، اینو من قشنگ براتون میگم که اشتباه نکنید، CAMPBELL، این دکتر کمبل. و این اومد و در بوشهر داشت در کنسولگری انگلستان کار میکرد. اینو فرستادن عرض شود به تهران با هیئت سر هارفورد جونز. دولت ایران دیگه به کلی از دولت فرانسه و از بدعهدی های ناپلئون مایوس شده بود و گفته بود که ما نمیخوایم که آقای ناپلئون در ایران هیئتی داشته باشه. سفیر ایران در فرانسه گزارش داده بود، اسکرخان افشار ارومی، نوشته بود که من مطالعه کردم سفرای خارجی در پاریس سرگردون شدن، مأمورین دولتی بسیار دروغگو هستند و تزویر میکنن، دروغ میگوین. و ناپلئون گفته همانطور که اسکندر و امیر تیمور فتوحاتی انجام دادن، من نیز قسمت اعظم دنیا را فرد میکنم و حتی از آنها پیشی خواهم گرفت. سر هارفورد جونز روز 18 دسامبر 1808 بوشهر رو ترک کرد و یک دکتر دیگه به نام دکتر جراح آندریو جکس، ایشون هم با جناب سر هارفورد جونز وارد عرشبت که تهران میشه. جراحی بود که در تشکیلات هند شرقی انگلیس کار میکرد. اولین ماموریتش در ایران موقعی بود که مالکوم برای دوم قصد آمدن به تهران داشت، ولی مالکوم را ندادن و این در کنسولگری انگلستان در بوشهر باقی موند. کارش هم ارشد بیشتر سیاسی بود، مترجمی میکرد، کارهای معاونت کنسولگری رو انجام میداد. ماهی 400 روپی هم اضافه دستمزد ارشد که دریافت میکرد. معمولا اینا جز افسران نیروی زمینی ارشد که انگلستان در هندوستان بودن و اینا همشون دیپلمات بودن، که کمبل هم بعدها میشه وزیر مختار. خب اینا حرکت میکنن و میرسن در 14 فوریه 1809، مثلا توی ماه بهمن وارد تهران میشن. بعدم هیئت فرانسوی تهران رو ترک کرده بود. بعد مذاکرات انجام میشه، بعد میرزا ابوالحسن خان به عنوان اولین شارژ دافر، یعنی اولین به اصطلاح کاردار ایران در دربار جیمز اول پادشاه انگلستان، همراه با موریه به سوی انگلستان حرکت میکنه. دکتر جکس هم به بوشهر مراجعت میکنه و در ماه آوریل دکتر بریکس، یه پزشک دیگه انگلیسی، در بندر خرمشهر بیمار میشه، برای مراجعت به هندوستان میره. دکتر جکس مأموریت داده میشه که بره به خرمشهر. دکتر جکس توانسته بود موقعیت بسیار خوبی برای خود در بندر بوشهر پیدا کند که به هنگام ترک شهر بدرقه مفصلی عرض شود که از او به عمل آمد. سر هارفورد جونز که میاد تهران، لودمینتو کمیساریای عالی انگلستان در هندوستان قبولش نمیکنه. گفتم براتون جونز کاری رو که سر جان مالکوم نتوانسته بود انجام بده با موفقیت انجام میداد. بعد این کمپانی هند شرقی خودش یه حکومتی بود، یه تشکیلاتی بود. تا زمان جنگ جهانی دوم، تا 1326 دولت هندوستان یه مجله‌ای در تهران انگلیسی‌ها منتشر می‌کردن، اینا در هندوستان چاپ می‌شد به نام شیپور، من دورش رو دارم. همش میگه دولت هندوستان، لشکر پنجم هندوستان، یعنی هندیای بیچاره رو که مستعمره کرده بودن و اینا رو به فقر و فلاکت گرفتار کرده بودن، این همه مستعمره بودن و این جنرال هایی که در ارتش هندوستان بودن، بعد از مدت ها بعد از که حزب کنگره موافقت کرد در جنگ همراهی کنه با انگلستان، اینا درجه دادن. این آقا اومد، این جناب دکتر خیلی در دربار ایران جلوه کرد، اندریو جکس و همینطور دکتر کمبیل، اینا کم کم مورد علاقه و اعتماد شاه ایران قرار گرفتن. عرض شود حضور اولتون که جیمز موریه میاد ایران، خاطرات خودش مینویسه، بعد در مورد اصفهان صحبت کرده، این اومده تمام در مورد تخت جمشید، در مورد بوشهر، در مورد شیراز خیلی نکات قشنگی صحبت میکنه. اصفهان از چلو کبابی یاد میکنه، میگه دکانهای خیلی خوبی داشتن مثل دکانهای استانبول، غذای خوبی داشتن. معلوم میشه که چلو کباب در اون زمان بوده، برای که ما همش دچار این اشتباه هستیم که ناصرالدین شاه از سفر دوم اروپا که برگشت در قفقاز دنبال چلو کبابی میگشت. اون موقع میگفتن چلو کباب تبریز، این نکته خیلی جالبه، بهش میگفتن چلو کباب تبریز. یه نفر تبریزی رفته بود این کباب برگی که میگید کباب سلطانی رو عرشواد ابداع کرده بود. ما همیشه کباب چنجه ایرانی ها میخوردن، کباب شکار میخوردن، گوشت و عرشواد میبریدن و به سیخ میکشتن. این آماده کردن به صورت کباب برگ، این مسئله است که ناصرالدین شاه در سفر دوم خودش به اروپا وقتی برمیگرده خیلی خوشش میاد و این کباب تبریز معروف بود. حاج مخبر السلطنه در کتاب خاطرات و خطرات می‌نویسه من موقعی که به عرشوت که بادکوبه رسیدم، به اون شهرهای قفقاز رسیدم، دنبال چلو کباب تبریز می‌گشتم که بعدها این در ایران متداول شد. همین که کبابو صاف می‌کنن، الان جوجه کباب هم به همین ترتیب، سابقا اینا رو به سیخ می‌کشتن به صورت قطعات جداگانه. اینم نکاتی بود، خواستم خسته نشید. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.